سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت با برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر پخش میشوند، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. روزا اتنبایو و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که آنها در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان بسیار نگرانی دارند. خانم اتنبایو دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت خشکسالی در افغانستان درجه فقر را افزایش داده و سبب عدم مسئولیت غذایی شده. او توصیه کرد که برای جلوگیری از مشکلات تغییر اقلیم تماس جامعه جهانی با حاکمان فعلی افغانستان ضرور است. هرچند طالبان افرچه‌های عمیق را در بعض ولایت ممنوع کرده و اعمار کانال‌های آب به شمول کانال قوش‌تپه را آغاز کردند، اما این تلاش‌های آنها نگرانی کشورهای همسایه را دامن زده. در سال گذشته یک سلسله گزارش‌های تحقیقی رادیو آزادی هم نشان دادند که مقدار آب‌های زیرزمینی در افغانستان کاهش یافته. نورالدین حزیزی سرپرست وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان وضعیت کنونی تجارت و ترانزیت با پاکستان را امیدوار کننده خوانده. در یک اعلامیه این وزارت که دیروز در توییتر نشر شد، از قول آقای عزیزی گفته شده که هر دو طرف اکنون در امور تجارت و ترانزیت سهولت‌هایی را ایجاد کردند و این بخش را گسترش دادند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در ملاقات با سفیر پاکستان در کابل عبدالرحمن نظامانی در این مورد سخن گفته. قبل از این تجار افغان از روند تجارت و ترانزیت اموالشان از طریق پاکستان شکایت داشتند. ظاهرا برای حل این مشکل ماه گذشته یک هیئت تحت رهبری وزیر صنعت تجارت حکومت طالبان و پاکستان رفت. مقدار فعلی تجارت بین دو کشور دقیق معلوم نیست، اما مقامات دو کشور تعهد کردند که این مقدار را سالانه به 5 میلیارد دلار بلند می‌برند. مقامات پاکستانی دیروز آمادگی را برای تخلیه مردم از مناطق کوهستانی آغاز کردند، زیرا موج گرما سبب شده که یخدان‌های کوهی آب شوند و سیلاب‌ها سرازیر شود. و مردم در مناطق قراقرم و هندوکش و همالیا گفته شده است که آماده انتقال باشند. در این مورد اداره مبارزه با حوادث در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داده. پاکستان با موج گرمای شدید روبروست که در بعض جاها گرما به 50 درجه سانتیگراد رسیده. مناطق شمال پاکستان دارای 7000 یخدان می باشد که اکنون بلند رفتن درجه حرارت خطر آب شدن آنها را بیشتر ساخته. در ایران مرگ میر ناشی از مسمومیت به خاطر نوشیدن الکل بیشتر شده. بخش ایران رادیو اروپای آزاد از قول عباس مزجدی آرانی رئیس طب عدلی ایران گفته است که در سال 1401 یعنی سال گذشته 644 نفر در این کشور به خاطر مسمومیت از الکل جان دادند. به گفته آرانی تعداد مرگ میر ناشی از نوشیدن الکل در ایران سال گذشته به مقایسه با یک سال قبل آن 30% بیشتر بوده. آخرین حادثه مسمومیت الکل در ایران روز جمعه گذشته ثبت شد که در آن 14 تن جان باختند و 175 تن دیگر به خاطر مسمومیت به شفاخانه انتقال داده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما در بخش خبری پیش از آن میشنوید که روزا اتنبایو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته که اگر طالبان فرمانهای خود را در مورد زنان و دختران لغو نکنند، امکان وجود ندارد که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. و در این مورد دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بررسی وضعیت افغانستان دایر شده بود از سخن گفت. در اجلاس بار دیگر از طالبان خواسته شد که یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند و زمینه کار و تعلیم را برای زنان و دختران فراهم سازند. بیشتر در این گزارش.
اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد تا حد زیاد بر این اقدامات طالبان متمرکز بود که سبب محدودیت حقوق زنان و دختران شدند. روزا اتنبایو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی خود بین اجلاس یک بار دیگر از طالبان خواست که فرمانهای خود را در مورد محدودیت زنان لغو کنند. و می گوید که در صحبتها با طالبان به آنها واضح ساخته است که اگر یک تعداد از فرمانهای خود، از جمله فرمانهایی را که کار و تعلیم زنان و دختران را محدود می سازند، لغو نکنند، امکان برای به رسمیت شناختن آنها نیست.
در بحث های منظم با مقامات کنونی افغانستان ما در مورد مشکلات به وضاحت صحبت می کنیم که آنها با صدور فرمان ها و محدودیت ها برای خود ایجاد کردند، مخصوصا بر علیه زنان و دختران. ما به آنها واضح ساخته ایم که تا زمانی که این فرمان ها جاری هستند، این تقریبا دور از احتمال خواهد بود که حکومت آنها از سوی کشورهای عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
خانم اوتنبای و افسود، طالبان از ملل متحد خواهان به رسمیت شناختن می باشند، ولی برعکس بعض اقدامات خلاف منشور این سازمان را انجام می دهند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در ماه دسامبر گذشته رفتن آنها با پهنتول ها را نیز ممنوع قرار دادند و زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم محروم شدند. در ماه اپریل طالبان کار زنان افغان را در ادارات محلی مربوط به ملل متحد هم ممنوع اعلان کردند که این اقدامشان با واکنش شدید ملل متحد روبرو شد. در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد، علاوه بر موضوع محدودیت کار و تعلیم زنان و دختران، بر طرز العمل سیاسی طالبان نیز تنقید صورت گرفت. روزا اوتنبایوا در این اجلاس گفت، علاوه بر آن که حکومت طالبان همه شمول نیست، بلکه ساختار آن کاملا مرد محور می باشد. با گفته او تقریبا تمام امور هم در دست پشتون هاست. خواستیم که این موضوع را با مقامات و سخنگویان طالبان در میان بگذاریم، ولی آنها تا نشر این مطلب به سوالهای ما پاسخ نگفتند. اما قبل از این طالبان از اقدام خود در برابر تعلیم و کار زنان و دختران دفاع کرده و حکومت خود را هم از نگاه قومی همه شمول خواندند. در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعال حقوق زنان افغان شبانه بسیج جاسخ هم سخنرانی کرد. او که به گفته خودش بنیاد به نام صلح وی به دختران در افغانستان پنهانی آموزش می دهد، تعلیم را ریشه تمام موفقیت ها می داند.
What we want is summed up in a single word.
چیزی که ما می خواهیم در یک کلمه خلاصه شده می تواند و این کلمه ثبات است و چیزی که سبب ثبات می شود تعلیم هست. همه چیز از صنفای مکتب سرچشمه می گیرد. اقتصاد، رفاه و سیستم قوی حفظ صحه. در آن کشورهایی که افرادگرایی رشد می کند، تخم نفرت باید با روزنه امید تبدیل شود و این در صورت ممکن است که برای دختران فرصت آموزش داده شود.
در اجلاس شورای امنیت، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد از بعض اقدامات طالبان ستایش هم کرد. روزا اوتنبایوا گفت، طالبان در تلاش‌ها برای نابودی گروه داعش سهم دارند، درجه بلند فساد اداری را کاهش دادند و در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر هم کاهش چشمگیر بار آوردند.
طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان محدودیت‌های زیاد را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در این کشور وضع کردند. در دو ماه گذشته دومین بار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان جلسات را دایر کرده و از طالبان خواسته که اقدامات مدود کننده ایشان را دست بردارند. همکارم در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که پیام اجلاس روز گذشته به طالبان چی بوده؟
در مجموع صحبتهای خانم اوتنبای را من شنیدم. او چون در افغانستان تشریف داره، در مجموع صحبتهایش میتونیم صحبتهای یک نوع محافظه کارانه ارزیابی بکنیم. و این مطلب را که مطرح ساخت که مسئله به رسمیت شناختن گریزد صرفاً با مسئله رفع محدودیت ها توسط طالبان، این در واقع خلاصه ساختن تمام شرط و شروط است که قبلا ملل متحد و جامعه بین‌المللی برای طالبان مطرح می کردن. در واقع اینا خواستن و طالبان تو افاده بتن که تنها در صورت که محدودیت ها را اونا رفع کنن گویا به رسمیت شناخته میشن.
آیا همین موقف فعلی که ابراز شد و فشارهای کنونی جامعه جهانی میتواند طرز العمل طالبان را تغییر بده، مخصوصا در بخش امی محدودیت کار و تعلیم زنها و دخترها؟
متاسفانه تجربه قریب به 2 سال گذشته نشان داده که این فشار پراگنده به این دلیل تأثیر مثبت بالای طالبان نداشته. معلوم دار است که خود ملل متحد قدرت اجرایی نداره. تنها شورای امنیت ملل متحد میتونه تصمیم اتخاذ بکنه، اما از او جایی که متاسفانه اعضای دائمی شورای امنیت موقف مشترک در قبال افغانستان ندارن، شورای امنیت نمیتونه که موقف جدی در قبال افغانستان اتخاذ بکنه.
بعضی ها ملل متحد هم علامت میکنند که فشار کافی بر طالبان وارد نکرده. به نظر شما ملل متحد و یا جامعه جهانی بیشتر از این چی کرده میتونه؟
البته ملامتی جامعه بین‌المللی و من جمله خود سازمان ملل متحد در قبال افغانستان ای خو یک واقعیت است. متاسفانه تراژدی افغانستان معلول و مسئول مداخله و تجاوز بین‌المللی و بیرونی است. ملل متحد در احوال فعلی کوشش کرده که به یک نوع افغانستان از لحاظ مسائل بشری زیر پوشش داشته باشه. در هر حالتش حضور یونما در افغانستان و خود امی عطف توجه ملل متحد و مخصوصا شورای امنیت ملل متحد یک مسئله مثبت است. یعنی در واقع میتونه افغانا حداقل امی اطمینان داشته باشن که افغانستان کاملا به فراموشی سپرده نشده. اما موقف اساسی که بتانه یک نوع تغییر به وجود بیاره و او واقعا بتانه طالبان مجبور به این بسازه که اونا به طرف ساختن دولت فکر بکنن، بل افغانستان باید دولت ایجاد شود. حاکمیت طالبان از لحاظ حقوقی، از لحاظ حقوق بین المللی یک حکومت دفکتو است که متاسفانه اینه در ماه اگست 2 سال از اینا پوره میشه و به دلیل از اینا نتانستن دولت بسازن که در افغانستان ما قانون اساسی نداریم. وقتی که قانون اساسی نباشه معلوم دار که موقف حکومت طالبان در قبال منشور ملل متحد کنوانسیونای بین‌المللی ناواضح هست. از او خاطر است که ملل متحد دستش بسته است.
میر عبدالواحد صادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پیدگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی به آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتری بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت، خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. و می گوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زن زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
زیاد دلم تنگ میشه، گریه همه کدوم. ما منسان هستم، آخر خوره پدر بریم، اما اقدای دل ما برای امدم اجازه نمی دادن. میگو شما فقط تنها کار کنید، نمی وظیفه تو نسید، نه دیگه آوری یک آرسی رفتن. هر معاملی که میشه یک لباس سهی نمی پشم، از صبح که کلای کار در جان ما 400 دقیقه خواه میکنم یا نمی کنیم، پس صبح میشه، پس امو تندور تا و پس امو بار کنن، کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است، طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت، دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایوارانش لتکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، به روی دختر عروسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها رو به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لتکوب می کردن. خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران، بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن، به اثر کارهای شاقی زیاد، لتکوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت، در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شامه برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیایه، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردایشان اگر ایت شود یک توپ تکرم میاره بر کل زنها و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که بسیار زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات، بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شو کار میکردم، مثلیم و رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه، هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر نادشه می بردارد، شوهر که در خانه شوهر خود کرد وایده از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و وقت واده خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود پیش برن، هم کار خانه خود، هم اسمی خود توی کردیم سیتا و کولو داره کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه در خانه شوهر وایده باشه خزیز نرکنی پاسسه بکن آدم آلو میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنه، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر واسش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها، مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و از این که باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی، گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم چی گفتن
مرگمشو مخورم، گولی گویارم مخورم، باش بر چی مانه میرم.
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی، هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می‌کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانه ما در خانه ها زیاد میباشد. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحی همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، با اون هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میام، یک دو تای دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میرم می پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میش گشتم همیت خستگی خدا را خواهم خواهم زلم میشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم این خانه خواست کار داره، مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برین پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاقت کردن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میایم دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس آب داد دستت بگم این کالای چرکته بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا اینطور شده. اولاد کلان کن، زود داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شه قدر میکنه، آخرام این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از من گشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیز بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا امروز مرگ سه ماه خوشم در جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا سات مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده. آل شکر خدا خودم هم تسنو داده، قدر من مفهم، جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟
پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن بخصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم تا حد زیادی این سوالات حل می گردد. خانم صالحی در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر یک مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر را دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
این خانما یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانما رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالای را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر مو خانم دیگه میگیریم کار کن، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرات رو بیار کارخانه ما رو انجام بده. فامیلا مسترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مامان و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدر از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی من مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بیزنسی که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست مگزن نام میگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همقدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی برعلاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی او مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بکنه. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه رو داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند، اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علا یارو نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. امروزه مسئله حضانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد حضانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوین که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه، یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره با بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره. و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان، امی است که طفل تا زمان پسر الا 7 سال و دختر الا 9 سال، و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط میگیره بگیره، و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از اینکه طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در اون جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر مادر، یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر اعیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیه و به این اساس مامای که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از اینکه حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از اون جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه، موضوع خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از دو باید عبا بورزن، اما کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شوه، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شوه یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شوه که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه وست پیش بکنه مزوره.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب می شود و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را نداره. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را در نظر بگیره به تبرش، و بحث تعلیم و تربیه از او هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتانه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که دلست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزیکی، باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه علم حیثی یک اشخاصی بی طرف هستن باشن، یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است، و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه، و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث هزانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت هزانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای هزانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق هزانتش وجود نمیاره، مگر این که بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اونمی ازدواجش، بازوجه هم هزانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که هزانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق هزانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه، و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به اون درجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم تحت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اینطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت هزانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه، و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لستی که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به اون درجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله هزانت هم تحت خطر باشه طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اینطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاص خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.